بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129، صفحه دوم. و ثالثها ان معناه لا تجهر به صلاتش کلها و لا تخافت بها و تق بین ذالک سبیلا. بحثمون در آیه 110 سوره اسراء بود که ولا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها و تق بین ذالک سبیلا بود. گفتیم که در مجمع البیان برای این آیه چندین معنا ذکر شده. دو معناشو گفتیم، حالا رسیدیم به معنای سوم. معنای سوم اینه که مراد آیه این است که همه نمازها تو به جهل نخون، همه نمازها تو به اخفات نخون، بلکه بین اینها راه وسطی رو انتخاب کن. به این معنا که بعضی از نمازات رو جهل بخون، بعضی از نمازات رو اخفات بخون. بعد خود همین کسی که این معنا رو انتخاب کرده اینطور تعیین کرده که نمازهایی رو که در شب میخونی جهر بخون، نمازهایی رو که در روز میخونی اخفات بخون. این قول سومه، معنای سومه که همه نمازها رو جهر نخون، همه رو اخفات نخون، شبا رو جهر بخون، روزا رو اخفات. خب چه فایده داره شب جهر خوندن و روز اخفات خوندن؟ روز اگر شخصی امام جماعت بشه و اخفات بخونه، اشخاص متوجه میشن که کی رکوع رفت، که سجود رفت، روز دیگه میبیننش. اخفات مشکلی برای جماعت نداره، هم صف اول رو میبینه، صف دوم صف اول رو میبینه، سوم صف، بالاخره مشکل جماعت پیش نمیاد. وقتی که امام داره جماعت میخونه همه مأمومین میتونن متابعتش کنن. اما در شب، اونم اون زمان، حالا شبا، حالا فکر نکنید که همه جا روشنه، شبایی که اون زمان بود تاریک بود دیگه، با صدا تشخیص میداد مأموم که امام رفت رکوع، رفت سجده، چه کرد. پس نمازهای شبت رو بلند بخون، نمازهایی که تو شب میخونی بلند بخون که جماعت ممکن باشه. و نماز روز اجازه بلند خوندن نیست، چون مأمومین از طریق اینکه از طریق صدا لازم نیست بفهمن که تو چه داری میکنی، میبینن داری چه میکنی. پس جماعت در حال اخفات هم ممکنه، ولی در شب اگر اخفات بخونی جماعت ممکن نیست. به تو میگیم نماز شبت رو، نمازهایی که شب بلند بخون، تا اینکه مردم بتونن از تو متابعت کنن و در نتیجه بتونن جماعت بخونن. مرحوم محقق میفهمد این درست نیست. حالا به نتیجه‌ای که از این معنا گرفته میشه کار نداریم، که شب بدون بلند خوندن میشه متابعت کرد یا نمیشه، اونو کار نداریم. مهم اینه که شما وقتی میگه که نماز شب رو بلند بخون، مغرب عشا جز نماز شب میدونی یا نمیدونی؟ مغرب عشا جز نماز شب هست، بالاخره تو شب خونده میشه، تو تاریکی خونده میشه. رکعت سوم مغرب که دستور بلند خوندن نداری، رکعت تو سوم و چهارم ایشان دستور برای خوندن نداری، ولی چون دستور اخواته. گذشته از این، اصلا بلند خوندن و اونجور که مشهوره در حمد سوره است در رکوع سجود نیست، در حالی که بیشتر جماعت قوامش به همون رکوع سجوده. که شخص میخواد متابعت کنه در اون رکوع سجود میخواد متابعت کنه. علاوه بر این، شما نماز صبح چی قرار میدی؟ جز نماز شب قرار میدی؟ بالاخره بلند خونده میشه، در حالی که نماز شب گفته نمیشه، از طول فجر بعد روزه، نماز روز گفته میشه. پس توجه میکنید، حالا ما به اون علتی که آوردید که جماعت ممکن است یا ممکن نیست کار نداریم. خود نماز شب رو شما میگید بلند بخون. ما میگیم نماز شب چیه؟ نمازی که تو شب خونده، نماز شب این نمازی که تو شب خونده میشه. نمازی که تو شب خونده میشه یکی مغرب یکی عشا است. رکعت سوم مغرب و سوم و چهارم عشا هیچ کدوم بلند خونده نمیشه، در حالی که شما میگید که نماز شب رو باید بلند خونده. شما میگید نماز روز اخوات خون. خب نماز صبح نماز روزه، چرا اخوات نمیخونید؟ دو تا هر دو رو ما هر دو رکعت رو جهر میخونیم. پس این تفسیری که شما برای آیه کردین تطبیق بر اون مذهب نمیکنه. تطبیق بر اون چی که رائج و علما فتوا دادن تطبیق نمیکنه. این اشکالی است که ایشون بر سر صاحب. صفحه 129 صفحه 3 رساله صحا. سوم از اون اقوال این است که معناهو یعنی معنای قول خدا این باشد: لا تجهر به صلات که کلها و لا تخافت به ها کلها. این کل در اینجا به معنای کل افراد یا کل اجزاه، هر دو معنا میشه. لا تجهر به کل اجزای صلاتت و لا تخافت به کل اجزای صلاتت، بلکه بعض اجزا رو بلند بخون، بعض اجزا یواش. یه معنا، یه معنا این که همه نمازاتو بلند نخون و همه نمازاتو مخفی نخون، بلکه بعضی رو بلند بخون، بعضی یواش بخون. مراد از کل در اینجا کل اجزا یا کل افراده. از حرفای بعد برمیاد، از تفسیری که خودش بعد میکنه برمیاد که کل افراد مراده نه کل اجزا. لذا که ما کل رو در اینجا افراد میگیم، چون خود قائل خط بعدی رو طوری مطرح کرده که نشون میده مرادش کل افراده. میگه به انتشر به صلات لیل و تخافت به صلات نهار، افراد رو داره متفاوت میکنه. میگه اون فردی که در شب میخونی بلند بخون، اون فردی که در روز میخونی یواش بخون. پس معلوم میشه ناظر به اجزا نیست، ناظر به افراده. پس کل در اینجا کل افراده نه کل اجزا. لا تجهر به صلاتی که کلها، یعنی به کل افراد نماز، در کل افراد نمازها بلند نخون. و لا تخافت به ها کلها، همه رو یواش نخون. و ابتغ بین ذلک سبیلا، بین اینها یه راه وسطی رو انتخاب کن. ابتغ یعنی طلب کن، انتخاب کن. این و ابتغ بین ذلک سبیلا رو خود قائل داره معنا میکنه به ان تجهر. این به ان تجهر تفسیر برای و ابتغ هست. با این تفسیر روشن میشه که مراد از لا تجهر به صلاتی که کلها و لا تخافت به ها کلها چیست. چطوری ابتغاء وسط، ابتغاء سبیل، چطوری وسط رو انتخاب کنیم؟ به ان تجهر به صلات لیل و تخافت به صلات نهار. افراد رو تقسیم کن، افراد صلات رو تقسیم کن. اونی که تو شب واقع میشه باید تجهر، اونی که در روز وارد میشه تخافت. پس نمازهای که در شب خونده میشه بلند بخون، نمازهایی که در روز خونده میشه یواش بخون. لیوم کنل متابع اول جماعه فی الفریضه، این تعلیل برای همین به انتجر به صلات لیل و تخافت به صلات نهاره، یا به عبارت دیگه تعلیل برای وقتق بین ذالک سبیلنه. چون ابتغ بین ذلک سبیلا با به ان تجهر به صلات لیل و تخافت به صلات نهار تفسیر شد. پس این مفسر با اون مفسر یکیه. حالا لیمکن رو تعلیل برای مفسر بگیرید یا تعلیل برای مفسر بگیرید فرق میکنه. لیمکن المتابعه و الجماعه فی الفریضه، تو صلات لیل رو بلند بخون تا بتونن در جماعت به تو اقتدا کنن و متابعتت کنن. اگر یواش بخونی تو شب دیگه متابعت نمیشه کرد، ول قیام لنافله ایزن. از چشم میگیریم بر متابعت لیوم کنال متابعه ول جماعه فل فریزه و لیوم کنال قیام لنافله. اگر نمازهای شب تو بلند بخونی، نماز روز رو یواش بخونی و افراد بفهمن نافله است، قیام به نافله میکنن در شب، چون بلند خوندن تو به اونها اعلام میکنه که نافله ای هست. در روزم که خب میبیننت و در روزم قیام به نافله میکنن از باب دیدن تو، و در شب قیام به نافله میکنن از باب شنیدن صدای تو. پس اگر شبها نماز نافلت رو بلند بخونی، این استفاده رو داره که مردم آگاه میشن از نافله تو و قیام میکنن نافله میخونن، روز هم که میبینن. پس این که صلات شب بلند خونده بشه، صلات نهار یواش خونده بشه، دو تا فایده داره، هم در فریضه مفیده هم در نافله مفیده. در فریضه مفید است زیرا که امکان متابعت و جماعت رو فراهم می کند. در نافله مفید است زیرا که امت تو رو آگاه می کنه به وجود این نافله.
ما تو نماز فریضه بگیم که تو صلات لیل باید بلند خون و تو صلات نهار باید آروم، اما قیام نافله یعنی که برعکس، وقتی شب شما داری آروم میخونی دیگه این جز نماز فریضه نیست. شما اینو داری میگین تو نماز فریضه باید بلند کنی، یا این روز داری بلند میخونی این دیگه جز نماز روز فریضه نیست. یعنی اینجا قیام به نافله مشخص میشه. یعنی این بحث رو
این بیان شما اینه که اگر نافله رو در شب یواش بخونی، معلوم میشود که این نافله است، و اگر در روز بلند بخونی، معلوم میشه این نافل است. چون فریضه در شب بلند خونده میشد، در روز یواش خونده میشد. حالا اگر برعکس خونده بشه، تشخیص داده میشود که این نافل است، فریضه نیست. خب این بیان شماست. ببینید، اولا اگر بیان این باشه، قیام لنافله گفته نمیشه، گفته میشه که تشخیص نافله، گفته میشه تشخیص نافله. ثانیاً این آقا تصریح میکنه به انتجر به صلات لیل، نمیگه صلات واجبی که در شب اتفاق میفته، میگه صلات لیل. یعنی حتی نافلش هم بلند میخون، هر نمازی که در شب میخونی چه نافله باشه چه واجب باشه بلند میخون. در نافله های مغربش هم میگن مستحب بلند خونده بشه. پس این معنی که شما میکنید هم با قیام نمیسازه، با دراش تشخیص میگفت، هم با بنتشره به صلات لیل و تخافت به صلات نهار نمیسازه. شما دارید برعکسش میکنید. این آقا داری میگه که صلات شب رو بلند بخون، حالا چه صلات واجب که صلات مستحب، صلات روز رو یواش بخون چه مستحب چه واجب. شما دارید برعکس، در منافلش برعکس میکنید. بس نمیشه با این عبارت، ولی خب حرفتون برداشت بدی نبود، اما با این عبارت نمیشه.
چه برداشت
رو توی
احکام داریم که
خب داشته باشیم از این عبارت در میاد
که اقام کردن این که ما اگر این تو قبول بکنیم در این همین جوری
اقام کردن سلام رو برعکس چیزی که آخه این با عبارت نمیشه، با هیچ کنم از دو عبارت نمیشه. با به انتشست به صلات لیل و چه خافت به صلات نهار نمیشه، با به قیام لنافله هم نمیشه، هر دوش مشکل داره. مطلب نادرستی نیست، اما با عبارت نمیشه. یه مطلب دیگه هم هست که الان اشاره کردم، داریم که نوافل شب رو بلند بخونید. نوافلی که تو شب گفته میشه بلند میخونه، یعنی نوافل مغرب شب مستحب بلند خونده میشه. در نافله زهر این نگفته، با اینکه نافله شبه میگه بلند بخونی. داریم تو چیز احکام که مستحب است نافله مغرب و نافله عشا بلا خونده بشه. هازا ایزن بعیدون، این قول هم ایشون میفهمد بعیده، همونطور که قول دوم گفت بعیده، قول اول هم گفت بعیده، اول و دوم گفت بعیده، این سبوری هم یه بعیده، چهارمی رو انتخاب میکنه. هازا ایزن بعیدون و غیر مفهومه، اصلا فهمیده نمیشه از عبارت آیه، از آیه فهمیده نمیشه، نه تنها بعیده بلکه فهمیده هم نمیشه. بعد اشکال سوم میکنه، پس اشکال اول این که بعیده، اشکال دوم این که غیر مفهومه. آیه رو ملاحظه کنید، هیچ قیدی به صلات لیل و صلات نهار اینا نداره، کلمه کلها رو شما خودتون اضافه کردید اونجا، داره لا تجر به صلات و چه لا تخافت به ها، اینا همه مشکلاتی که در معنی شما هست، در معنی شما گفتید هست، که با آیه از آیه استفاده نمیشه. اشکال بعدی اینه که همون که عرض کردم، شما نماز مغرب عشا رو لیلی حساب میکنید، چرا رکعت 3 و 4 شو بلند نمیخونید؟ نماز صبح و نهاری حساب میکنید، چرا بلند میخونید؟ طبق دستور خودتون باید خلاف این عمل کنید. شما میگید باید نمازی که در شب خونده میشه بلند خونده بشه، خب رکعت 3 و 4 مغرب و عشا هم بلند نماز شبه، باید بلند خونده بشه. یا شما میگید در روز باید نماز اخوات خونده بشه، خب نماز صبح نماز روزه، باید اخوات خونده بشه. من نهو لابده، یعنی با توجه به تفسیری که شما میکنید، ناچاریم که صلات فجر رو از صلات لیلیه قرار بدیم، چون داریم بلند میخونیم و شما میگید نمازهایی که بلند خونده بشه نماز لیلیه، خب پس باید نماز صبح نماز لیلی حساب بشه در حالی که نماز نهاریه. و همچنین باید دو رکعت عشا رو که 3 و 4 رکعت اخیر از مغرب رو که 3 جزء نهاریه قرار بدید در حالی که جزء لیلیه. من از اون طرف توضیح دادم، فرق نمی کنه. من گفتم که باید نماز صبح رو یواش بخونی چون نهاریه، ایشون میگه که حالا که بلند میخونی معلوم میشه باید لیلیه قرار بهش بدی، فرق نمی کنه. چون اونجور که من بیان کردم چون اینجور که ایشون بیان میکنه حدیه که و هوا من ملایف هم ببچن، این برداشتی که شما از آیه کردید چیزی که از آیه اصلا فهمیده نمیشه. و هوا من ملایف هم یعنی این که صلات فجر رو لیلی قرار بدید و اون رکعت اخیر مغرب و دو رکعت اخیر عشا رو نهاری قرار بدید، از چیزهایی که از آیه فهمیده نمیشه. از بیان شما 3 تا اشکال توش هست. و رابعها، چهارمین قول اینه که لا تجهر جهرن یشغل بهی من یصلی قربک. این معنای چهارم در جهر و اخفا تصرف میکنه، یعنی نه تصرف میکنه، یه فردشو مشخص میکنه، میگه جهر جهرت طوری نباشد که بغل دستیت رو و دیگران رو مشغول کند. خیلی گاهی طرف اینقدر بلند میخونه که شخصی که کنارش خوده خودش نمیفهمه چی میخونه، این شخص مجاور نمیفهمه چی میخونه، این مجاور مشغول به اون صدای بلند این آدم میشه، حواسش پرت میشه، مشغول به اون میشه. گاهی از اوقات هم اتفاق میفته، آدم میبینه کلمات اون کناریش رو داره تکرار میکنه، میخواد یه ذکری رو بگه، میبینه ذکری که اون داره میگه اینه، اینقدر حواس آدم پرت میکنه گاهی. خب این آیه میخواد بگه لا تجهر به صلاته، یعنی طوری نماز رو بلند نخون که اون بغل دستی تو حواسش پرت بشه و مشغول نماز تو بشه، بلکه اون بذار حواسش جمع باشه، مشغول نماز خودش باشه. و لا تخافت به ها، یعنی اینقدر یواش نخون که خودت هم نشنوی. بالاخره در اخوات گفتن حدی باید باشه که خود شخص بشنوی، ولو کناریش نمیشنوی، لااقل خودش باید بشنوی. میفرماد اینقدر مخفی نخون که حتی خودت هم نشنوی. اینو میفرماد روایت شده و ما هم همین انتخاب میکنیم. و رابا ها لا تجهر و جهرن یشقل و بهی من یسلی قربت، که مشغول اون جهر تو شود کسی که پیش تو و نزدیک تو نماز میخونه. این اینقدر بلند بخونی که حواس رو جذب خودت کنه. و لا تخافت حتی لا تسمع نفسوش، اینقدر هم یواش نخون که خودت هم نشنوی چی میگی. این منو از جبایی نفس بده. و قریب از همین معناس ما رواه و اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال الجهر بها، یعنی به صلات رفع و صوت شدیدن، عبارت از اینه که صدا رو بلند کنی، خیلی بلند کنی. و المخافته عبارت از اینه که ما لم تسمع اذنک، صداییست که گوش خودت هم نشنود او را. و تقی بین ذالک سبیلن، یعنی طلب کن بین جهر و اخفات راهی را، یعنی ای قراءت وسط بین الجهر و المخافته، انتخاب کن قراءت متوسط بین جهر و مخافته را. ببینید وسطن خوندیم، اضافه نکردیم، چون کلمه بین داریم، کلمه بین نداشتیم اضافه میکردیم، وسط الجهر و المخافته، ولی چون کلمه بین داشتیم تنوین دادیم، گفتیم قرائت وسطن بین الجهر و المخافته، که بین الجهر و المخافته عطف بیان بشه بر وسط. مرحوم محقق میفهمد هازا، یعنی این معنی چهارم، هو المتبادر، یعنی از آیه این تبادر میکنه. پس بنابراین نتیجه میگیریم با توجه به این معنی چهارم، نتیجه میگیریم اونی که در آیه نهی شده اینه، فالمنهیه هو الجهر العالی جدا والاخفات الخفی، این دوتا منهیه. منهی جهر بلند است، جهری است که خیلی بلند باشد جدا، به طوری که یخرجو یا یخرجو این شخص قاری انکونهی قارن فسلات، از حالت قاری فسلات بودن در بیاد. مثلا بهش یه چیز دیگه بگن، بگن داری قرائت قرآن میکنی توی مجلس عام که ناشاری همه سرازو بلند کنی، تو نماز نمیخونی، گفته نشود به او که قاری نمازی. والاخفات تل خفی، یعنی و منهی اخفات خفیست، چنان یواش بخونید به حیث و یلحق به حدیث نفس خوندنه، به حدیث نفس ملحق بشه، یعنی مثل این که تو دلت داری مطالب رو و کلمات رو میگذرونی. و یخرج عن القراءه، شخص خارج بشود از قراءت، یا این اخفات خارج شود از قراءت بودن، ملحق شود این اخفات به حدیث نفس و خارج شود از قراءت بودن. فلا یجوز الافراط، که اون جهر عالی است، ولد تفرید، که این اخفات خفیست، هیچ کنم از این تو جایی نیست، بل یجب البسط، این بل یجب البسط میخواد وبتقی بین ازاره که سبیلا نمال نکنه، بل یجب البسط ول اقتصاد ول عدل و ما بین الافراط و تفرید، اینا چهار تا کلمه، چهار تا عاطف و معطوفه که هر چهارتش معنیش یکیه، وسط، اقتصاد، عدل، ما بین الافراط و تفرید، این هر چهارتا یکیه. واجب است بر تو وسط، یا بگو اقتصاد، یا به تعبیر سوم بگو عد، به تعبیر چهارم بگو ما بین الافراط و تفرید. وسط رو ملاحظه کنیم ببینیم چی میشه، یعنی نه صدای خیلی بلند نه صدای خیلی یواش، این وسط رو ملاحظه کنیم چی میشه. میفرماد که بعض افراد وسط رو تو ما توی بعضی نمازها داریم، ببینید از اون فریاد بلند تا این اخفات خفی هر چی هست میشه وسط. خود فریاد بلند یک طرفه، اخفات خفی یک طرف دیگه است، این بین میشه وسط. خب این وسط خیلی افراد مختلف داره دیگه، یعنی یک فرد معین و مشخص نداره، از اون صدای بلند که رد بشید صداهایی که شنیده میشود ولی یواشه، یا صداهایی که اصلا جوهره صدا بیرون نمیاد. یه وقت جوهره صدا بیرون میاد منتها خیلی آدم داد نمیزنه، یه وقت جوهره صدا بیرون نمیاد ولی یواش آدم میخونه ولی اون دودرو هم میشنود، یه وقت یواش میخونه این کناریش میشنوه، یه وقت یواش میخونه خودش هم نمیشنوه، که این قرار شد جز وسط نباشه. خب وسط توجه میکنه افراد متعدد داره، بالاخره به تعبیر ما یک معنای تشکیکیه، مصادر مختلف داره. بعضی از این افراد رو، بعضی از این افرادی که وسطن انتخاب شده که تو نمازها خونده بشه، مثلا در یه نماز ظهر گفته شده اینطور، در نماز شب مغرب شب گفته شده اینطور، اینا افراد وسطن. خداوند وسط رو به پیغمبر دستور داده و این وسطی که داره افراده، بعض افرادش تو شب خونده میشه، بعض افرادش در روز خونده میشه. ولیکن علم من از سنت شریفه، از آیه چیزی بر نمیاد، آیه فقط فرموده وسط رو انتخاب کن، اما از سنت شریفه بر میاد که بعض افراد این وسط در بعض صلوات مشروع شده و اختیار شده. حالا خودش همین عبارت رو توضیح میده، الجهر و للرجل، اونم جهر فعل جمله، مشخص نیست چه نوع جهری، جهری که به سر حد فریاد نرسه، از اون طرف به حد فریاد نرسه، از این طرف به حد یواش خوندن و اخفات نرسه. این جهر وسط فعل جمله کافیه، فعل جمله یعنی بدون تعیین مقدارش، بدون تعیین مقدار جهر. که همینطور هم هست، یه شخصی میبینید به طوری میخونه که صدا جوهره صداش مشخص میشه ولی خیلی دور دورا نمیشنه، یکی دیگه نبالانتر میخونه دور دورا میشنه، هر دوش کافیه، چون جهر معینی انتخاب نشده، جهر فعل جمله انتخاب شده. الجهر و منتها جهر فعل جمله للرجل فی الصبح و اولت المغرب بعدش، یعنی درجه اول مغرب و درجه اولش، و جمعی نوافل لیلیه، جمعی نوافلی که در شب خونده میشه گفته شده که جهر خونده میشه. ولی اخوات فی غیرها، در غیر صبح و غیر درجه اول مغرب و عشا و غیر نوافل لیلیه اخوات اختیار شده. خب ما گفتیم از سنت اختیار این بعض افراد وسط به دست میاد، نگفتیم وجوب این بعض افراد به دست میاد، گفتیم اختیار. اختیار میسازه با وجوب، میسازه با استحباب. حالا در ذیل وجوب رو نفی میکنیم، میگیم وجوب برامون روشن نیست که واقعا واجب اینطور باشه. اگرچه الان مشهور اینه که واجب است این چنین، ولی ما از ادله وجوب رو استفاده نمی کنیم. لیکن کون و زالک، زالک یعنی این که جهر مال اون نمازها باشه و اخفات مال این نمازها باشه، این که این تفصیل علی سبیل الوجوب باشد غیر معلوم دلیل است، این دلیلش معلوم نیست. فتوا هست ولی دلیلش چیه؟ دلیلش معلوم نیست. از لا دلیل علی وجوب تفصیل المشهور، تفصیلی که الان مشهور همین که الان گفتیم که نماز صبح بلند، دو رکعت نماز مغرب عشا بلند، تمام نوافل لیلیه بلند، بقیه هر چی از اخفات، این تفصیل رو گفتیم، تفصیل مشهوری هم هست. ایشون میفرماد که دلیلی بر وجوب این تفصیل مشهور نداریم. بعد تأییدم میکنه و یؤید عدمه الاصل، اصل عدم این تفصیل رو، عدم این وجوب رو تأیید میکنه، چون ما شک داریم که الزامی آمده یا نه، اصل عدم الزامه، اصل عدم وجوبه. و روایات صحیحه هم داریم که خلاف اینه، وجوب این تفصیل رو نفهمونده و از اون ما میتونیم استفاده کنیم که وجوب نیست. این دو تا جهت، یکی اصل، یکی روایت صحیحه، سوم ظاهر آیه به اضافه خفای معنای جهر و اخفات. آیه در صدد بیانه کلمه جهر و اخفات رو به کار برده که جهر و اخفات معناشون مخفیه، یعنی خیلی روشن نیست. عرض عریضی برای جهر داریم، عرض عریضی برای اخفات داریم، تازه بعد از اینکه جهر و اخفات معلوم میشه. اصل جهر و اخفات معلوم نیست چیه، بعضی هم میگن که حتی صدای یواشی که اطرافیانت بشنوند جهله. ظاهرا ابن ادریس اینطور حرف میزنه. ابن ادریس در جهره خود خیلی سختگیری میکنه، میگه یه ذره صدا بلند شد که چناری چنید میشه جهر، نمازت میشه خراب. یا بعضی هم میگن در نماز اخفاتی اگر حالت بهبوهه داشته باشه میشه نماز باطل. بهبوهه مثل آدم سرمخورده است که فشار میاره به خودش که حرف بزنه، جوهره صدا بیرون نمیاد، صدا یواشه ولی با فشار صدا میکنه، این میشه بهبوهه. بعضی میگن این نماز جهر میکنه. نمازهای ظهر و عصر رو یا قسمت هایی که باید اخفات خونده بشه اگه به این صورت خونده بشه گفتن باطله، بعضی گفتن باطله. خب پس میبینید که جهر و اخفات خیلی عرض عریضی داره، معنیشون روشن نیست، مجمله. آیا از این دو کلام دو عبارتی که معنیشون مخفیه استفاده کرده؟ اگر وجوبی در کار بود آیه اینطوری بیان نمی کرد. چه مجمل گذاشته؟ معنیش اینه که به همشون اکتفا میشه. حالا بعضی بهتره، بعضی مثلا متوسطه، اونو آیه نمیخواد بیان کنه، ولی آیه میخواد بگه اکتفا به همشون جایزه. لذا کلمه رو مجمل آورده. استفاده کردن از مجمل ظاهرش اینه که میخواد بفهماند همه افراد این مجمل مطلوبه، هر کدام شد. ولی اگه یه فرد خاصی مطلوب بود تعیین کرد. از این که آیه ظاهرش تعیین نشده و خود معنای جهر و اخفات مخفی‌اند، ما به دست میاریم که نه جهر واجبه نه اخفات واجبه، بلکه هر کدوم کافی است، منتها حالا بعضی ها روشن داره و بعضی اون حرف دیگری است. ایشون آخر مطلبی که گفت این بود که جهر و اخفات معنیشون مخفیه. کسی میگه که جهر و اخفات رو بیان کردن، در مرد گفتن جهر چیه اخفات چیه، در زن گفتن جهر چیه اخفات چیه، معنا کردن دیگه، خفایی نداره. کسی که انهو به مرحوم محقق اینطور میگه، مرحوم محقق میگه و بیانهم غیر معلوم المخذ اولا مع عدم الوضوح و البیان ثانیا، دو تا اشکال میکنه. این و بیانهم دفع دخل مقدم، دفع دخله حالا مقدر کنه، یعنی که انهو کسی به ایشون میگه چرا گفتی معنای جهر و اخفات خفا دارد، در حالی که علما تعیین کردن هم در مرد جهر و اخفات تعیین کردن هم در زن تعیین کردن. ایشون میگه اولا مدرک تعیین کردنشون معلوم نیست برای ما چیه، به چه مدرکی این مدرک اینو گفتن، سالی اصلا تعیین اینا درست نیست، اینا یه جوری به ما رو به عرف ارجاع دادن، در تعیین جهر و در تعیین اخفات ما رو به عرف ارجاع دادن، ارجاع عرف خودش باز مجهوله، یعنی معلوم نیست عرف کدوم رو جهر حساب میکنه کدوم اخفات حساب میکنه. پس خواستن معنای جهر و اخفات رو از خفا در بیارن، یه جور دیگه تو خفا افتادن، گذشت از این که مدرکشون برای این تفسیرشون روشن نیست. و بیانهم یعنی و بیانهم لمعنی الجهر و الاخفات فی الرجل، جهر اونطور معنا کردن، به حیث و یا عبد عرفن جهر، معنای جهر اینه که عرفن جهر حساب بشه. حالا خود همین هم میبینید که خیلی معین نیست، خیلی مشخص نیست عرفن جهر حساب بشه، خودش مختلفه. ول اخفات یعنی تفسیر، بیان کردن اخفات رو، تفسیر کردن اخفات رو به ما لا یسمعه القریب، به طوری که قریب نشنود او رو، یعنی به حیث لا یاد عرفن جهر، عرفن جهر شمرده نشه اخفات شمرده بشه. میبینید اینم روشن نیست، عرفن جهر شمرده نشه خودش روشن نیست، اصلا حواله دادن به عرف حواله دادن به یه عرض عریضیه معین که تعیون توش نیست. و این کانم ما یسمه اول قریب بلیل بعید آیزن، عبارت اینطور معنی میکنی و بیان هم فر رجل، یعنی در باره مرد بیان کردن جهر رو به اینطور، به حیث یا عد و عرفان جهر رو، عرفان جهر شمرده بشه که عرض کردم اینم خودش معلوم نیست چون جهر عرض عریض داره. والاخفات به ما لا یسمعه القریب به حیث لا یعد و عرفن جهر، اخفات به ما لا یسمعه القریب رو تفسیر کردن به این طور که به حیث لا یعد و عرفن جهر بل یعد و اخفات و امکانه به ما یسمعه القریب ولی البعید ایزن، که مهم شنیدن قریب و بعید نیست، مهم این است که عرف این را اخفات بدونه. این درباره مرد بود. درباره زن گفتند لا یسمع هل اجنبی، اخفات عبارت از این است که اجنبی نشنبه. خب یعنی میتونه با جوهره صدا بخونه تو اتاقی که ایشون نیست، میتونه یواش بخونه تو جایی که نامحرم است. بالاخره مهم این است که اجنبی نشنبه، مهم اون نیست که حالا صدا به چه صورت باشه. خب بیانه هم مبتداست، غیر معلوم المأخذ خبره. ایشون می فهمد این بیانی هم که بعضی ها درباره جهر و اخفات دارن بیانیست که دو مشکل دارد. اولا غیر معلوم المأخذ است، یعنی مدرک شوشن نیست. ثانیا ما عدم وضوح، ما عدم الوضوح و البیان، خودش روشن نیست. فإن فیه خفاء، درش خفاءه، یعنی از کدام حواله دادن به عرفه و عرف عرض عریض داره، نمیشه معین نیست. پس بالاخره باز در این تفسیری که برای جهر اخفاء شده خفاء هست. خب پس چه کنی؟ این فیمکن تفریع بر بیان هم فر رجل نیست. تفریع بر یعید و عدم هل اصل یک، و روایت صحیحه دو، و ظاهر الآیه و خفا و من الجهر و الاخفات سه، که این سومی هم یک دخلی داشت و اون دخلش هم دفع کردیم. چون این چنین است که اصل همراه است با عدم وجوب، روایت صحیح و ظاهر آیه هم این چنین، لذا فیمکن حمل روایتی را که مجمل است در جهر و اخفات. یه روایتی داریم که جهر و اخفات رو لازم میدونه، منتها در بیان جهر و اخفات مجمله. این رو ممکن است هم کنیم لاستحباب، هم کنیم علل استحباب، که بگیم که گفته مثلا در مغرب و عشا بلند بخون، در صبح بلند بخون، در بقیه اخفات بخون، منظور رجحانه، منظور استحباب وجود نیست. کما هو مثلا این قائل هم داره، کما هو مثلا با علم الهدا فل انتصار، که ایشون میخواد همین نظر شاذ رو قبول کنه که جهر و اخفات در نماز واجب نیست بلکه راجحه، اون جایی که تعیین شده راجحه. کما هو مثلا با علم الهدا فل انتصار و الله یعلم به حقیقت الحال و الصواب. و قال فلکشاف به سلاتکه، یعنی به قرائت سلاتکه علا از فلموزان. کشاف گفت لا تکر به سلاتکه، یعنی لا تکر به قرائت سلاتکه. چند همون کسی از کشاف میپرسه چرا قرائت تقدیر میگیری و چرا قرائت خداوند نفرمود که تو تقدیر میگیری؟ جواب میده که جهر و اخفات وصف قرائته، وصف صوته، صوت مربوط به قرائته، وصف نماز که نیست. آیه این رو وصف نماز قرار داده، لا تشهد به صلاتک، در حالی که صلات عبارت است از یک مشت اذکار و ادی و اینها. اگر صوت رو ازش بگیری اصلا جهر و اخفات در موردش تصور نمیشه. پس جهر و اخفات مربوط به صوته، نه مربوط به صلات. بنابراین اگر آیه لا تجهر رو ارتباط داده به صلات یا لا تخافت رو ارتباط داده به صلات، ما باید قرائت رو تقدیم بگیریم که قرائت مشتمل بر صوته، زیرا که اگر تقدیر نگیریم اسناد جهر و اسناد اخوات تمام نیست. اسناد جهر و اخوات در صورتی تمام است و مطلوب که مراد از صلات قرائت باشه، پس باید قرائت رو تقدیم گرفت. حالا فلکشاف به صلاته که یعنی به قرائت صلاته که علا حسب المصاف. چرا قرائت حذف شده؟ خدا شما در این تقدیم میگه چرا حذف شده؟ افهمه چون وصف خاص صوت بود اشتباه نمیشد، زدن ذکرش نمیکرد اشتباهی نبود، حالا که ذکرش نکرد اشتباهی نیست. لأنه لا يلتبس، یعنی این حذف اشتباه نمیشه، اون محذوف اشتباه نمیشه، کسی چیزی دیگه غیر از محذوف رو تقدیر نمیگیره. چرا لا يلتبس؟ من قبل ان الجهر و المخافت هست صفتان تعتقبان علی صوت لا غیر، چون جهر و مخافتت دو صفات هم که بر صوت وارد میشه نه بر غیر صوت، و صلات که صوت نیست، و صلات و افعال و اذکار. پس جهر و مخافته به صلات تعلق نمیگیره بلکه به صوت تعلق میگیره، یعنی به قرائت تعلق میگیره. به همین جهت است که آیه مشکلی ندیده که جهر و اخفات رو به صلات نسبت بده، میدونسته که بالاخره شنونده ها قرائت رو تقدیر میگیرن. و کان رسول الله، خب دنبال حرف کشاف اینه که تمام فریم بس، چرا خداوند قرائت رو ذکر نکرد؟ روشن شد چرا. بعد کشاف وارد دنباله بحث میشه، یعنی لا تجهر به صلات رو میخواد بیان کنه و توضیح بده که چرا خود دستور داد که لا تجهر به صلاتش، که برود در مطلب دیگره. پس اولا کشاف تقدیر گرفت قرائت رو و به دنبالش گفت که چرا خداوند قرائت رو ذکر نکرد. ثانیا میخواد اصلا خود این آیه رو معنا کنه، لا تجهر به صلاتش که میخواد معنا کنه، اول داستانی رو که مربوط به پیغمبر ذکر میکنه تا روشن کنه که چرا این آیه نازل شد. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرفع صوته به قرائته، صوتش را به قرائت صلات بلند میکرد. ضمیر به قرائته رو برمیگردونیم به صلات. خب صلات که مذکر مؤنثه، مذکر نیست، ولی میتونیم معنا کنیم ضمیر به قرائتی رو بیاریم به خود پیغمبر مثل صوته، و میتونیم ضمیر به قرائتی رو بیاریم به فعل صلات. به خود صلات بر نمیگردیم چون صلات مؤنثه، به فعل صلات برمیگردونیم چون گفت و صلات و افعالون و اذکارون، به فعل میتونیم برگردونیم، به ذکر میتونیم برگردونیم، به خود پیغمبر هم میتونیم برگردونیم که پیغمبر به قرائتی که میکرد صوتش را بلند میکرد. البته اگه برگردیم به صلات یه خود بهتر معنا میشه، ولی برگردیم به پیغمبر مشکلی نداره، گفته میشه در عرف پیغمبر در قرائتش صدایش را بلند میکرد، در قرائتش صدایش را بلند میکرد. فاذا سمع المشتکون لغو و سبو، وقتی مشتکون این صدا رو میشنیدن لغو یعنی حرف بیهوده میزدن، از سبو پشت میزدن، حرف های یابه میزدن پشت میزدن. چون این چنین بود فامر خداوند پیغمبر را به ان یخفض من صوته، صدا رو پایین بیاره که اونها نشنون. خب وقت معنی آیه اینطور میشه، ولی معنی یعنی معنی آیه ولا تجهر حتی تسمع المشرکین، یا حتی تسمع المشرکین، ولا تجهر حتی تسمع المشرکین، چون مشرکین گفته باید تو سمعه خونده بشه و الا اگر تسمعه خونده بشه مشرکین نمیگفتیم، مشرکون میگفتیم، حتی تازه تسمعه اون نمیگفتیم، یسمعه اون میگفتیم، یسمعه اون مشرکون. خب پس حتی تسمعه المشرکین تا به گوش مشرکین برسونی ولا تو خافت حتی لا تو سمع من خلفت، یواش نخون که نتونی صدات به پشتری خودت برسونی. اگر لا یسمع او بود ابی نداشت، لا یسمع او من خلفت اونم معنا میشه دیگه، لازم نبود اینجا لا تو سمع بخونی. در اون مشرکین لازم بود چون مشرکین داشتیم، مشرکون نداشتیم، ولی در اینجا من خلفک داریم، اعراب ظاهر نیست، لذا اگر لا تسمر و لا یسمر بخونیم اشکال نداره. اما خب لا تسمر بخونیم ببین نداره، چون همه هم میشه با اون جمله قبلی، لا تسمر یعنی به گوش مشرکین نرسون و لا تخافت به طوری که لا تسمر من خلفک نتونی به گوش دیگری پوستری که برسون. و ابتغ بین الجهر و المخافته سبیلا وسطا، بین جهر و مخافته یه راه وسطی رو انتخاب کن. این کلام کشافه. مرحوم محقق می فرمد این کلام اولا از آیه ظاهر نمیشه، ثانیاً مخالف اون حکمی که ما در این مسئله داریم. حضرت وقتی نماز جماعت می‌خوندن موظف نبودن در همه از کار و اجزای نماز صدا رو به من خلف برسونه. حتی در وضعی یواش می‌خوندن صدا نرسه به من خلف، در وضعی بلند می‌خوندن. پس شما که میگید نباید یواش بخونی بلند بخون تا صدای من خلفت بشنوه، کلامتون درست نیست، با مسئله موافق نیست. مسئله ای که ما داریم اینه که بعضیاشو بلند بخون بعضیاش یواش. حاضا این کلام کشاف در حالی که ظاهر نیست، یعنی بازم مطلب و کامل روشن نکرده، گفته جهرت به اندازه نباشه که مشتکین بشنمه. خب مشتکین دور یا نزدیک، اخفاتت هم طوری باشه که من خلفت بشنمه. اما این که مشتکین نشنون یا من خلف بشنود، این یه فرد معین نداره که، چند جور میشه، هر چیدون تشکیکیه. پس خود این مطلبی که ایشون در تفسیر آیه گفته مطلب ظاهری نیست. گذشت از این، لا یا وافق المسئله با مسئله که در فقه مطرحه موافق نیست، زیرا که پیغمبر دائما مأمور به اسماء من خلفه نبوده، در جماعت لازم نبوده همه اجزا رو طوری بخواند که دیگران که پشت سر ایشون هستن بشنوند، بلکه مأمور بود در بعضها بذاره، یعنی به این که اسماء کند من خلفه را، و در بعضها به عدم اسماء مأمور بود، نه مأمور نبود به اسماء، مأمور بود به عدم اسماء، که فرق میکنه با مأمور نبودن. خب چندین قول در این آیه ذکر شد، یک قول دیگه باقی مونده که اونو میزنیم فرض حسایم انشاءالله.